12:30 دقیقه اینجا از رادیو تهران بپرسید. شبکه رادیویی تهران 3094 در اختیار شما و شماره تلفن های 2265 2465 و 2265 2466 برای اینکه سوالاتتون رو از رادیو تهران بپرسید. توی این فاصله تا آخر برنامه قراره که با جناب آقای دکتر فرزاد عسگری صحبت بکنیم، دکترای باغداری و کارشناس گلوگیا. و برقراری ارتباط ما با جناب آقای دکتر فرزاد عسگری. آقای عسگری سلام، نیمروز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم هاشمی و همچنین شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، سلامت باشید آقای دکتر. ما اعلام کردیم کلی سوال فرستادن دوستان شنونده، از همون ابتدای برنامه بریم سراغشون که یه وقت سوالاتشون جا نمونه، سعیمونو میکنیم. اولین سوال به 3094 اینطوری نوشتن، گفتن که یک نهال درخت توت توی گلدون بود، ما خواستیم خاکش رو عوض بکنیم ولی خاکش رو که عوض کردیم نهال خوش شد، چکار کنیم که دوباره نهال ما سر حال بشه؟ کاملا خوش شده باشه میشه دوباره در واقع احیاش کنه؟
نهال سیب گفته بودن، درست؟
درخت توت بله
درست. اگر درخت، ببینیم یکی از راه‌های شناسایی که میتونن الان انجام بدن و مطمئن بشن که درختشون کاملا خشک شده یا نه، قسمت توقه درخت، جایی که در واقع توقه به خاک در داخل خاک میره، یعنی قسمتی که سطح خاک هست، یه مقدار بالاترشون میگن توقه درخت. اون قسمت رو با یه شیء تیز، حالا چاقو میتونه باشه، یه برش بدن ببینن اگر پوست زیر در واقع اون قسمتی که بافت چوبی هست یه مقدار سبز رنگه و تازه هستش، یعنی درخت هنوز زنده است. اما اگر دیدن که خشک هستش، یعنی درخت دیگه کلا از بین رفته و کلا اون بافت آوندیش خشک شده، مجدد باید یه دونه درخت دیگه تهیه کنن.
بسیار خوب. سوال بعدی اینطوری پرسیدن که شمعدانی توی سایه باشه یا آفتاب چند بار توی هفته آب میخواد تا گل بده؟ خیلی ها فکر کنم الان توی تراساشون شمعدانی گذاشتن، سوالشون مشترک باشه.
درست. اگر شمعدانی، حالا تراسی که به سمت جنوب اگر هست، حتما باید تو فصل تابستان یه توری شید مانند جلوی این گیاه قرار بدن که آفتاب به صورت مستقیم روی گیاه نتابه، به خاطر اینکه آفتاب تابستان مخصوصا داخل تهران خیلی مستقیم و خیلی گرم هستش، برکا میسوزه. پس اگر پنجره جنوب شمال دارن، میتونن بدون هیچ فیلترینگی در واقع گیاهشون رو اون قسمت قرار بدن، اما اگر به جنوب هست حتما یه شید بشه. در رابطه با گلدهی هم حتما باید از کودهایی که درصد پتاسیم بالایی دارن استفاده کنن، در واقع کودهای NPK هست با درصد پتاسیم بالا، اینها رو میتونن تهیه کنن و بدن. و در رابطه با آبیاری، شمعدانی گیاهی هستش که باید حتما سطح خاک یه مقدار خشک بشه، مجددا آبیاری کنن، معمولا 2 تا 3 بار در هفته در فصل تابستان کفایت میکنه
تقریبا یه روز در میاد. بسیار خب، بریم سوال بعدی رو آقای دکتر عسگری به صورت تلفنی بشنویم.
کود کاکتوس از چه چیزهایی تشکیل شده؟
بله، در رابطه با کود کاکتوس، معمولا کاکتوس ها رو باید از کودهایی استفاده کنیم که یک مقدار درصد آهن و پتاسیم بالایی دارن، کودهایی که نیتروژنشون زیاد هست، باعث رشد رویشی خیلی زیاد میشن و معمولا برای کاکتوس ها استفاده نمیشه. معمولا اگر بتونن کود 10-5-40 که درصد ازوت، فسفر و پتاسیم به ترتیب 10%، 5% و 40% هستش، اگر بتونن از این کود استفاده کنن با یه مقدار کود آهن، بهترین کود هستش و معمولا هم این رو 15-20 روز یک بار میتونن استفاده کنن.
بسیار خب، این کاکتوس هایی که از بیرون میگیریم گلدون آماده میاریم، این کودها رو داره یا باید درخواست بکنیم از در واقع فروشنده و گل فروش ها که این رو اضافه بکنن؟
بله، گلدان کاکتوس که ما تهیه میکنیم معمولا بستر در واقع کشت این گیاه فقط ماسه و یه مقدار زغال هست، در واقع خیلی مواد غذایی نداره. کود مخصوص کاکتوس هستش، میتونن حالا هم از فروشنده درخواست کنن یا حالا مراکزی که پود رو به صورت تخصصی میفروشن، از این مراکز میتونن تهیه کنن.
بسیار عالی. یه سوال دیگه هم داریم به 3094 فرستادن مربوط به کاکتوس، این رو هم لطفا جواب بدین. گفتن که کاکتوس که میگیریم زود خشک میشه، روش نگهداری و آبیاری کاکتوس به چه شکله؟ حالا در مورد کودش که صحبت کردین، آبیاریش رو بفرمایید و نگهداریش، این که به لحاظ نور باید چه جوری مراقبت کنه؟
بله، معمولا حالا جایی که کاکتوس رو میفروشن به خریدار میگن که خب این احتیاج به نور نداره یا یعنی که همینجوری میمونه. کاکتوس نهایتا میتونه 6 ماه تا 1 سال بدون نور یا با نور کم داخل منزل دوام بیاره، ولی بعد از اون دیگه چون گیاه در واقع فضاسازی رو انجام نمیده، عمل فتوسنتز رو انجام نمیده، به مرور زمان در واقع اون بافت داخلیش تحلیل میره و کم کم از بین میره. حتما باید مکانی که قرار میدن آفتاب کامل رو داشته باشه. حالا اگه پشت پنجره آفتابگیر هستش حتما باید این رو دقت کنن. و اینکه در رابطه با آبیاری، ما اون کاکتوس هایی که در واقع ساکولنت هایی که به صورت برگشتی هستش، اینها باید اجازه بدیم سطح خاکش خشک بشه، 2 روز از اون خشک شدن بگذره، بعدا آبیاری کنیم.
در این تقریبا چقدر؟ هفته چقدر؟ اینجوری که گفتیم
بسته به سایز گلدان هستش. بعد حجم خاک خشک بشه در رابطه با کاکتوس ها و ساکولنت ها که برگشتی هستن، بعد اون حجم خاک گلدان خشک بشه. اگر فقط سطح خاک خشک بشه بعدن دوباره آبیاری کنن، این دچار پوسیدگی میشه. معمولا گلدونای کوچیک 1 بار در هفته و کاکتوسای تیغی رو 10 روز 1 بار آبیاری کنن کافیه.
و مقدار کم؟
مقدار ببینید، در هر نوبت آبیاری حتما باید کل حجم گلدان سیراب بشه، یعنی آب از انتهای حفره هایی که داخل گلدان هستش خارج بشه. مجددا صبر کنن تا کاملا خاک خشک بشه، بعدن دوباره آبیاری کنن.
بسیار عالی، ممنونم از توضیح کاملی که دادید. یه سوال برای خودم پیش اومد، هوای باز، فضای باز زیاد اهمیت نداره، نور مهمتره برای نگهداری کاکتوس، درسته؟
بله، نور خیلی مهمتر هستش. من اینکه من اگر شما بیاین سطح خاک رو یه مقدار آب بریزین، فقط 2-3 سانت اول خاک در واقع آب رو جذب میکنه، ریشه های زیرین همیشه خشک میمونه، این خودش باعث میشه که کاکتوس به مرور زمان از بین بره.
بسیار خب، بریم سوال بعدی. تلفن هست.
من یه بونسا دارم تو خونه نگهداری میکنم، این برگاش هی میریزه دوباره رشد میکنه، چیکارش کنم اینو؟
بله، در رابطه با بونسای، حالا بونسای های مختلف هستش.
درسته.
که من فکر کنم اکثرا حالا داخل منزل بونسای فیکوس رو دارن که برگ های بیضی و گرد داره. این گیاه رو هم باید جایی قرار، اگر یک پنجره آفتابگیر دارن، با فاصله 1 متر، 1.5 متر از پنجره فاصله بدن و تو همچین شرایطی باید باشه، یعنی در واقع نه نورش خیلی زیاد باشه نه سایه باشه. و اینکه نکته بعدی اسپری آب هستش. در طول روز ساعتی که در واقع گرم هستش، که بیشترین ساعت گرم روز همون ظهر هستش که بیشترین شدت نور هست، ظهرها 1 بار اسپری آبی که حالا آب تصفیه اگر باشه یا آب جوشیده باشه روی برگ‌ها انجام بدن، ولی صبح زود یا غروب به هیچ عنوان این کار انجام ندن، به خاطر اینکه غروب آب بین دنبرگ‌ها میمونه و سریعا باعث قارچ میشه، میبینن که برگ‌ها سیاه میشن و دونه دونه در واقع میفتن. حتما باید این رو دقت کنن که توی ظهر این کار انجام بدن.
بله.
و اینکه آفتاب هم روی گیاه نیفتاده باشه که حالت ذره بینی عمل کنه.
بسیار خوب، این هم از این سوال. سوال بعدی، جناب عسکری پرسیدن که خاک باغچه رو هر چند وقت 1 بار باید عوض کرد.
خاک باغچه بسته به بافت خاک، اگر حالا میبینن که گیاهانشون دچار کمبود هستن، ما مثلا توی درخت ها میبینیم که برگ ها زرد شده، میام یک سری ترکیبات خودی رو اضافه میکنیم، یا اگر میبینن که خاک باغچه خیلی سفت هستش، زمانی که آبیاری میکنن و بعدش خشک میشه، سطح خاک سله میبنده، به صورت ترک ترک میشه.
بله.
اینها به خاطر بافت سنگین هستش، میتونن یه مقدار کود دامی پوسیده یا برمی کمپوست یا خاکهای سبک رو بیارن سطح خاک مخلوط کنن تا یه مقدار در واقع بافت خاک سنگی تر بشه و هم نفوذ هوا و نفوذ آب هم داخل خاک بهتر بشه.
بسیار خب، یه سوال جالب هم دارم میبینم، میگن که شنیدم توی آب گلهای شاخه‌ای اگه یه قرص آسپرین بندازیم عمر رو بیشتر میکنه، این درسته؟ درسته واقعا؟
قرص آسپرین وقتی که وارد اون بافت سلولی میشه یه مقدار
مسکن عمل میکنه
به خاطر اسید سالسیلیک که هستش.
بله.
در واقع جریان شیره داخل گیاه رو بیشتر میکنه، تا حدودی تاثیر داره. بله، میتونن استفاده.
جالب، بعضی قند هم میندازن، این کار درسته؟
قند، ترکیبات قندی یه مقداری تأثیر داره ولی نه خیلی زیاد. بهترین کار این هستش که اگر گل شاخه بریده رو تهیه میکنن زیر شیر آب به اندازه نیم سانت هر دو روز یک بار این رو با یه چیزی که خیلی تیز باشه، حالا میتونه کاتر باشه یا اینکه یه قیچه خیلی تیز باشه، این رو کات کنن که دوباره اون مسیری که در واقع مسدود شده توسط باکتری و قارچ مجددا باز بشه و آب بتونه و گل بتونه آب رو جذب کنه.
جالب بود، راهکار جالبی بود. پس هر حالا یکی دو روز یک بار اگر کات بکنن یه قدر کوتاه‌تر بکنن شاخه گل رو، عمر بیشتری خواهد کرد. قند و آسپرین رو
ظرف سریعا قارچ و باکتری میگیره، راه آبندی رو مسدود کنه.
جالب بود. آبش هم عوض بکنن یا نه؟
بله، آب رو که باید هر روز اگر میتونن عوض کنن. بهترین کار این هستش که هر روز عوض کنن و آبی هم که داخل در واقع اون تنگ بزرگی یا حالا زردی که هستش میخوان بریزن حتما آب تصفیه شده باشه.
بسیار عالی. پس 4 تا راهکار خوبم برای این ماجرا گفتید. بریم سراغ بامبو. سوالی که از دوستان که گفتن چرا بامبو یه ذره که قد میکشه رو به زردی میره، میخوام بدونم که چیکار باید بکنم. آقا مجید اینو پرسیدن.
بله، فقط بامبو اینطور نیست، گیاهان دیگه وقتی که رشد میکنن اگر مواد غذایی کافی بهشون نرسه برگ ها رنگ پریده میشن و رو به زردی میرن. حتما باید از قطره بامبو یا قطره HB101 هستش.
بله.
یه قطره در واقع ژاپنی هستش که مخصوص بامبو هست. این رو اگه تهیه کنن در واقع کود کاملا تخصصی برای بامبو هستش و این که تمام عناصر غذایی که اون گیاه احتیاج داره رو تامین میکنه، دیگه برگ ها هم زرد نمیشه. حتی به صورت محلول پاشی هم میتونن استفاده کنن، یعنی روی برگ های بامبو اسپری کنن.
بله.
سریعا مواد غذایی جذب میشه.
بسیار خوب. و آقا حمید از تهران رو هم لطفا سوالشون رو جواب بدید. گفتن گل رز قلمه زدم، برگ جدید سبز کرده منتها ریشه نزده، آیا میتونم بکارم توی باغچه یا صبر کنم ریشه بزنه؟
حتما اون فضایی که قلمه زدن رو با یه کاور پلاستیکی در واقع روی اون فضا قرار بدن، اجازه بدن که رطوبت یه مقدار زیادتر بشه به خاطر اینکه الان گیاهشون برگ کرده و در واقع هیچ سیستمی نداره که آب رو جذب کنه.
بله.
ممکن هستش که قلمه ها خشک بشن، حتما این رو رطوبت رو بالا ببرن با یه کاور پلاستیکی و اینکه خاک رو هم دائما مرطوب نگه دارن تا اینکه ریشه بزنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. متاسفانه زمان نداریم، باید خدافظی بکنیم. سوالا باقی مونده، ان شاء الله توی برنامه بعدی شما جوابگوی دوستان ما باشید. آقای دکتر فرزاد اسکری، دکترای باغداری و کارشناس گل و گیاه، خیلی متشکرم. سپاس، درود بهتون، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا. و شما دوستان عزیز شنونده، امیدوارم از برنامه امروز راضی بوده باشید. خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردید. روزهای آتی هفته هم ما رو بشنوید از ساعت 12:15 دقیقه تا 12:45 دقیقه. ادامه امروزتون هم عالی. خداحافظ.
ساعت 12:44 دقیقه است. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. سایه ها کوتاه آمدند، نور بالا بلند شد، حالا همین هنگامه قرار به تمنای تازگی. تو باشی و من.
الله اکبر.
الله اکبر.
به وقت خورشید.
همه چیز برای ساکنان خوشرویی از سلام آغاز می شود. سلام به چهره هایی که بذر لبخند مهرشان را در زمین قلب های دیگران به عشق می کارند. و سلام به آن والا تبار پیامبر مهربانی که با خلق خوش و روی گشادش طالبان حقیقت زندگی را راه نماست. سلام به پیامبر مهربانی ها محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام به ماهی که ماه پیامبر مهربانی هاست. کدام شاخه دور از آفتاب می ماند؟ کدام پرنده پریدن خود را در آسمان آبی از یاد می برد؟ خوشرویی برای انسان در انتظار ظهور مثال شاخه است که برای رویش نور می خواهد. خوشرویی برای انسان در انتظار ظهور مثال پرنده است که در آسمان پریدن خیش را به تماشا نشسته است.
تو را می خوانم ای پروردگارم که رحمان و رحیمی، تو را می خوانم به خواندنی که مرا و قلب مرا با دیگران رؤوف سازد، تا رویم را خوش و کلامم را معطر سازد به عطر حضور تو در تمام لحظه‌های زندگی. تو را می‌خوانم ای مهربان آفریدگار، تا خیش را برسانم به بندگانی که با خوشرویی خودشان را به مقام قرب خدایشان می‌رسانند. خدایا مرا با خوشرویی آشنا کن.
تو را می خوانم ای مهربان آفریدگار، تا خیش را برسانم به بندگانی که با خوشرویی خودشان را به مقام قرب خدایشان می رسانند. خدایا مرا با خوشرویی آشنا کن.
از خواب خوش بیدار شو ای چشم، وقت طلوع صبح نزدیک است، در انتظار رویت خورشید ماندی، اگرچه جاده تاریک است، خود را مهیا کن بر آن لحظه که از آسمان می آید آن موعود، آزادی و صلح و تبسم را حج کند بر این جهان موعود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. به بهانه این بخش که تو به پیغمبر چه میمانی بگو، میخوایم جستجو بکنیم ببینیم در ما این خصلت از پیامبر وجود داره یا نه. اگر رفتار پیامبر رو بررسی کنیم در آنچه که حالا از روایات برای ما به جا مونده، پیامبر نسبت به مردم در مواجهه با اونها خیلی خوشرو بودن، یعنی قیافه عبوسی نداشتن، قیافه نگاه چه میدونم مثلا متکبرانه یا اینکه نگاه بالا به پایین، همچین چیزی نبود. پیامبر رو خوشرو میدیدن، متبسم میدیدن. حالا ما توی جایی که زندگی میکنیم، مثلا در خانواده با همسرمون، با فرزندانمون، با پدر، مادر، خواهر، برادر، اقواممون، با همسایه‌هامون، با مردمی که با اونا ارتباط داریم، از تاکسی گرفته چه میدونم مغازه گرفته تا محل کار و جای مختلف، فرقی نمیکنه، آیا خوشرو هستیم یا نه؟ پیامبر خوشرو بودن. بیایم به همین بهانه هایی که مناسبت ها پیش پای ما میذاره، مثل ماه شعبان، ماه رمضان، مناسبت های مختلف، ولادت پیامبر یا ایامی که منتسب هست، بیایم یک خصلت رو از پیامبر یاد بگیریم و نسبت به اون هم تمرین داشته باشیم. این اخمامون رو باز کنیم و با مردم به خوشرویی برخورد کنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ازت میخوام که کوچولوی من بعد 13 سال که بهم دادی سالم و سرحال دنیا بیاد و اینکه خدا به اونایی هم که بچه ندارن بچه بدن، مثل من صاحب یه نینی خوشگل بشن، اونا هم بچه هاشون سالم باشه، بچه هایی که مریضن اونا هم خوب بشن، همشونو از خدا میخوام که به همشون شفاعت بشن.
مقصد توی راه را ورق می زنم، آنجا که تو نباشی هیچ نیست، ای بهترین قصد شده و خوانده شده.
هرگز چنین دلی را، هرگز چنین دلی را غصه فرو نگیره، غمهای عالم او را شادی دل فضاید،
رو به سمت بیکرانگی عشق ماییم و دستهای توسل، توسل من به ذکریست که از اعجازش امیدها می شکفت، ذکری به عطر بهشت، ذکری به نشانه باران. بهترین ذکر است برای برآورده شدن حاجات، تحفه‌ایست از بهشت، شفیع انسان است ذکر صلوات.
زیباتر از این جمله ندیده است کسی، بر خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
هر غنچه ای را که در باغچه رویشی میبینم قاصدکی میشود برای پیامی بزرگ و جانفزا. غنچه ها با نگاهشان عابران زیبایی ها را میخوانند و دعوت میکنند به خوشرویی. حالا از گلدسته های سلام باران غنچه های ذکر باریدن گرفته است. فرصتی است برای اندیشیدن پیرامون خوشرویی های کریمانه پیامبرم. به برکت رحمت الهی در برابر آنها مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب. سوره مبارکه آل عمران آیه 159.
میان آسمان ها و زمین رازی است که گشوده نمی شود مگر به وحی. بالی برای عروج، ذکری برای شفا.
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
باران را تلاوت کن در بارش نور.
باز کن پنجره را،
او با ما سخن خواهد گفت.
باز کن پنجره را،
کلام او همیشه تازه است. تلاوت کن.
تلاوت سوره شمس. قاری محمد اللیثی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها